أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. اجازه بدید در این فرصت محدودی که باقی مونده من یک چند نکته کوتاهی رو خدمت دوستان عرض بکنم و بحث مفصل تر رو بزنم برای جلسه بعد. گفتیم این آیات آخر سوره طه با تعبیر و قالو آغاز میشه و در جلسات قبل این موضوع رو مطرح کردیم که این قالو ضمیرش به چه کسانی برمیگرده. قرائن رو دنبال کردیم در این سوره و رسیدیم به این که این آیه ضمیر این آیه برمیگرده به افرادی که از همون آغاز این سوره خداوند دربارشون سخن می گفت، افرادی که برای پیامبر این دغدغه خاطر رو فراهم کرده بودن که چرا پدیده‌ای به این مهمی که اسمش دین هست برای اونها از اون جایگاه و اهمیتی که باید برخوردار نمیشه، چه در میان کسانی که او رو انکار میکنن دین رو و چه در میان کسانی که ظاهراً او رو باور میکنن. گفتیم سوره طه با این تعبیر شروع شد دیگه، طه ما انزلنا علیک القرآن لتشقا، چرا انقدر خودتو اذیت میکنی؟ بعد در تفسیرش دیدیم که فرمودن پیامبر از زمانی که قرآن درش نازل شد اساساً برای خودش، اساساً زندگی براش یک رنگ دیگهی و یک شکل دیگهی گرفته بود، به تعبیری شب و روز نداشت. این برای خودش، برای مردم هم به همون جوری که در سوره کهف یا در سوره شعرا دیدیم فلعلک باخ اون نفسک، داری خودتو میکشی، الله یکون و مؤمنین، که اینا چرا ایمان نمیارن؟ تازه اینا برای اونایی هم که ایمان نمیارن، اونهایی هم که ایمان میارن صورت مسئله رو درست درک نکردن و در نتیجه دین برای اونها اون جایگاهی رو که باید در زندگی پیدا نکرده. نمازم میخونن، شهادتین هم میگن، البته که خداوند هم با اونها به شیوه یک مربی مدارا کننده رفتار میکنه، اونها رو به کلی ناامید نمیکنه، ولی واقعیت اینه که اینا صورت مسئله رو نگرفتن، نفهمیدن و هیچ وقت توجه کافی نکردن که با چه پدیده مهمی مواجهند، با چه موضوع اساسی مواجهند، که من در توضیحش گفتم اگر متوجه بودن میفهمیدن و این تمام حرفی بود که سوره طه برای ما میزد، میفهمیدن که دین یعنی همه زندگی، همه زندگی از ریز و درشتش، از کوچیک و بزرگش، همه زندگی، اون لحظاتی که از دین ما غافل هستیم برای ما جز حسرتی باقی نمیگذاره، باقی همه بی‌حاصلی و بی‌خبری است. اوقات خوشان بود که با دوست به سر شد، باقی همه بی‌حاصلی، بی‌خبری، حسرت، ندامت، پوچی. برای هر چیزی جز خدا اصالت قائل شدن یعنی برای چیزی که هیچیه اصالت قائل شدن. خب ما این حرفا رو به تفصیل گفتیم، این مسئله اصلی سوره طه که چرا دین رو در اون جایگاهش نمیدیدن. اون وقت جایگاه دین چیه؟ خب این چیزی بود که در همون از همون نخستین آیات سوره طه دربارش حرف زد، تو این آخرین آیات هم دیگه حرف آخر میزنه. من این حرف آخر رو نمیرسم امروز بگم، چیز عجیبی هم نیست، ولی خودتون از این آیه 200 از این آیه 134 آیه ما قبل آخر سوره طه میتونید پیدا بکنید. دین همون چیزیه، خیلی ساده بگم بعداً توضیحش رو میدم که فکر میکنم انشالله توضیح خوبی هم خواهید شنید. دین همون چیزیه که همه انسان‌ها در روز قیامت اگر نبود، یعنی اگه دین نبود، رو می‌کردن به خدا و می‌گفتن که ربنا تو که ربی، لولا ارسلت الینا رسولا که فنتبع آیاتک من قبل ان نذل و نخزا. این نذل و نخزا رو ببینید معنیش یعنی چی. ذلت که نقطه مقابل عزته و خیلیه که در کنار ذلت اینجا یاد شده یعنی چی؟ که انه این سوره میخواد بگه و همه دین میخواد بگه که بود و نبود دین، یعنی اگر دین نباشد در زندگی انسانها، که انه خداوند موجودی خلق کرده و این موجود رو انداخته که بره بدبخت و بیچاره بشه. حالا من فعلا از این تعبیر استفاده میکنم، نذل و نخزا، ذلیل و بدبخت و خزی، بیچاره، بدبخت، رسوا. چون میگه که لولا و قالو ولو ان اهلکناهم بعذاب من قبله لقالو، حتما اینو میگن که تو که رب بودی و ما رو میشناختی و زندگی بشریت رو میدونستی و ربوبیت میکردی بر ما، چرا دین رو به ما ندادی؟ که چون حالا دین رو به ما ندادی، حالا همه زندگی ما، همه هستی ما شده ذلت و خزیه. اینه تعریف، اینه اون دینی که پیامبر همون روز اول فهمید و فهمید که عبور از هر مرتبه ای از ذلت و خزی در زندگی، چه در دنیا چه در آخرت، به واسطه این دین امکان پذیره. نبودن دین، یه روزی، البته الان انسان ها چششون بسته است، ولی یه روزی که چششون باز بشه میفهمن نبودن دین مساوی بود با ذلت و خزی. و بنابراین هر پیشرفت حقیقی، هر کمال حقیقی، هر رشد حقیقی، هر پیروزی حقیقی، هر موفقیت حقیقی، یعنی هر چیزی که برخلاف ذلت و خزی باشه، برید معنی این دوتا لغت رو پیدا کنید در لغتنامه های معتبر. این کلید ماجرا همینه. هر چیزی که ما رو به قدر قدمی از ذلت و خزی دور بکند، این در واقع دین است. خب به یک تعبیر میخوام بگم تمام زندگی شما تلاشیه برای اینکه از ذلت و خز دور بشید. این چیز عجیبی نیست استدلال برای این موضوع که شما در زندگی هر کاری، ما، من، شما، همه بشریت هر کاری در زندگی میکنن برای اینه که از خزی و ذلت یه قدم دور بشن. دوچار شکست و اضمحلال و ذلت، معنی ذلت خیلی مهمه در اینجا و از اون مهمتر معنی خزیه، خیلی مهمه، از اون دور بشن. پیامبر این روز اول فهمیده بود و نمیفهمید که و میدید که مردم اینو نمیفهمن، چه اونایی که بهش ایمان میارن چه اونایی که بهش ایمان نمیارن، نمیفهمن صورت مسئله چیه. صورت مسئله نیست که یه چیز خوبی براتون اومده، صورت مسئله نیست که بیاد یه حرف جالبی میخوام براتون بزنم، حتی صورت مسئله نیست که یه چیزی اومده که میتونه شما رو به خوشبختی برسونه. صورت مثلا اینه که اصلا میدونی خوشبختی یعنی چی و نقطه مقابلش چیه؟ نقطه مقابل خوشبختی یه مقدار خوشبختی نیست، ذلت و خزیه. اینو مردم نمیفهم و این دینه که ما گفتیم همه چیزه و این دینیه که وقتی خداوند میخواد پیامبرشو دلداری بده میاد بگه خیلی خوب بیا من قصه موسا رو برات بگم، هل اتاک حدیث موسا. و تو همون قصه موسا این نکات رو به ما یادآور شد، یا در آیات مقدم ترش که آقا این دین یعنی ارتباط با الله و لا اله الا هو و له الاسماء الحسنا. گفتیم اوایل سوره ها این له الاسماء الحسنا انحصار رو میرسونه دیگه، یعنی هر نام نیکویی از آن اوست. اصلا شما بعد از خدا و بعد از ارتباط با خدا که دین باشه اصلا دنبال نام نیکو نگردید در این عالم، چون وجود نداره. این معنی نزله و نخزا. له الاسماء الحسنا اینه. لا اله الا هو رو چی میفرمایید؟ لا اله الا هو اینو چی میفرمایید؟ من یه دعایی رو در این دعاهای دهه اول ماه ذی‌حجه به شما یادآوری کنم، احتمالاً همتون باهاش مأنوسید. دعایی است از امیرالمؤمنین علیه السلام که گفته اینو در این دهه بخونید، اگه روزی 10 بارم بخونید چه بهتر، حالا اقلن یه بارشو گفته بخونید. من حالا کاری ندارم که شما خوندید یا نه، ولی تعابیرشو نگاه کنید. لا اله الا الله عدد اللیالی و الدهور. ببین شما لا اله الا الله رو اینجور بفهم، به اندازه به عدد تمام شبها و روزگاران، یعنی هر شبی که بر بشریت گذشته، هر روزی که بر بشریت گذشته، هر دوره‌ای که گذشته، هر وضعیتی که برای بشر حاصل شده، لیالی شبهای زندگی انسان و دهور همه روزگاران، همه دوره‌های گوناگون، دوره چه میدونم پارین سنگی، دوره کشف آتش، دوره زندگی در جنگل، مثال میزنم تا عصر فضا، عصر سایبرنتیک، عصر هر چی دلتون میخواد بگید، در تمام این دهور لا اله الا الله. یعنی اگر لا اله الا الله رو اینجوری نبینید، حقیقتی که بر تمام شبها و روزهای بشریت و بر تمام دوره‌های زندگی او باید جدی گرفتش، لا اله الا الله رو نفهمیدید. و اله یعنی اون چیزی که هر چیزی که انسان میتونه شیفته خودش بکنه. گفتیم دیگه اله یعنی اون چیزی که شما شیفتش میشید، محبوب شماست. به تعبیری که در سوره ناس گفتیم منشأ ارزش‌ها و دوست داشتن‌ها و خواست‌های شماست. اله اونه دیگه. واسه همینم اله مقدسه در نزد هر طایفه ای. اله خودشون براشون مقدسه. خوب توجه می‌فرمایید؟ لا اله الا الله عدد اللیالی و الدهور. دیگه چی؟ لا اله الا الله عدد امواج البحور. به اندازه تمام موجهای تمام دریاها لا اله الا الله. یعنی اگر یک کسی میتونه یه تخمینی به من بده که تا حالا در روی کره زمین چند تا موج اتفاق افتاده تو دریاها، یه عددی همه تو خیلی ها تو مهندسید، یه عدد میتونید بر من در بیارید؟ اسکیلش چی براش؟ نمیدونم عددی از این پیکوون بینام فلان اینا براش ساختن یا نه، از این مگا تراها از اینا براش ساختن یا نساختن. آقا شما عدد امواج بحور رو در نظر بگیرید و به استناد جمله قبلی که گفت لیالی و دهور، من ازش نتیجه میگیرم عدد امواج بحور فی کل لیالی و دهور. حالا باشه تخفیف میدم، عدد امواج بحور در همین روزگار خودتون، نه همین امروزتون، در این به این عدد لا اله الا الله. توحید باید اینجوری در زندگی شما بیاد، وگرنه چی دارید در دستتون؟ از این دعا شما چی میفهمید؟ من چی میفهمم؟ نمیدونم چرا امیرالمومنین همچی عددهای گنده ای رو به یاد ما میاره و میگه لا اله الا الله به این اندازه. منظور از لا اله الا الله چیه که میگه به این اندازه؟ هر چیزی که شما رو به سمت خودش جذب میکنه لا اله الا الله. آن دیگه کمترین معنیه که میتونیم ازش بفهمیم دیگه. دیگه چی؟ لا اله الا الله. این جمله این وسط خیلی جمله عالی و تکون دهنده به نظرم مرکز ماجراست، چون دیگه عددی هم نگفته، بعد دوباره باز عدد میگه. اما این جمله رو ما قبلا در مباحث قرآنیمون دربارش خیلی حرف زدیم. لا اله الا الله و رحمته خیر مما یجمعون. این همون تفسیریه که ما گفتیم. رحمته خیر مما یجمعون یعنی چی خواهرانم برادرانم؟ مگه از یه طرف نگو وسعت رحمتی کل شی؟ پس هر چی که ما جمع میکنیم رحمت خداست دیگه. پس چرا میگه و رحمته خیر مما یجمعون؟ گرفتید صورت مسئله رو؟ از طرف میگه وسعت رحمتی کل شی، یعنی هر چی توی عالمه جلوه ای از رحمت منه. پس هر چی هم ما جمع میکنیم رحمت خداست که جمع میکنیم. پس چرا میگه و رحمته خیر مما یجمعون؟ ما اینو گفتیم قبلا. جواب ساده و اولیش اینه که بله، وسعت رحمتی کل شر، ولی این چیزایی که شما جمع میکنید واقعا توش خدا رو میبینید و جمع میکنید، یا خدا رو نمیبینید و جمع میکنید؟ اون البته وسعت رحمتی کل شر، ولی شما که نمیبینید، شما که با این نگاه که اینا رحمت خداست که بهش نگاه نمیکنید. به همین دلیله که باید به شما گفت که و رحمته خیر مما یجمعون. چی من دون الله دارید جمع میکنید؟ سکولاریزم جوهرش اینه که برای من دون الله اصالتی قائل باشیم، برای غیر دین در گوشه ای از زندگیمون کوچک یا بزرگ اصالتی قائل باشیم. آخ دنبال چی میگردید شما؟ این جمله رو به یاد آقای زاهدی گفتم که الان گفتید بیمارت منزلش. دنبال چی میگردید که ادعای سکولار بودن دارید؟ و رحمته خیر مما یجمعون. بعد دوباره برمیگرده به سیاق خودش. لا اله الا الله عدد شوک و شجر. شوک کسی میدونی یعنی چی؟ شجر رو که میدونید. شوک یعنی تیغ، خار. به اندازه همه درختان و خارهای روی درختان لا اله الا الله. لا اله الا الله عدد شعر و الوبر. شعر که میدونید یعنی چی؟ شعر رو که دیگه میدونید، یعنی مو. وبر یعنی چی؟ وبرم بگید. وبر یعنی کرک. لا اله الا الله عدد الشعر والوبر. لا اله الا الله عدد الحجر والمدر. حجر رو که میدونید یعنی چی؟ این سنگ. مدر هم کسی میدونید یعنی چی؟ این کلوخ، سنگ و کلوخ. به عدد سنگ ها و کلوخ ها حالا هر جور شما دیگه طبعتون اقتضا میکنه، یا در همین روزگار یا در کل تاریخ بشر یا در کل تاریخ کره زمین، لا اله الا الله. لا اله الا الله عدد لمح العیون. لمح العیون رو که دیگه میدونید یعنی چی؟ یعنی به اندازه چشم به هم خوردن ها، یعنی هر چشم به هم زدنی که توش توحید نباشه هیچه. هر چشم به هم زدنی که توش توحید نباشه پوچیه. حالا دارید میفهمید که موسی تو اون ده شب آخر احتمالاً چه چیزایی داشته میفهمیده که امام علی فرمودن تو این ده روز دعا رو زیاد بخونید، اقلن روزی یه بار بخونید. نه اقلن حالا ده بار نمیخونید، روزی یه بار بخونیدش. لا اله الا الله فی اللیل اذا اسعس و صبح اذا تنفس. شب در هر شبی که میچرخه و هر روزی که طلوع میکنه لا اله الا الله. لا اله الا الله عدد الرياح في البراري والصخور. لا اله الا الله به عدد بادهایی که در بیابانها و صخره ها میوزد. لا اله الا الله این جمله آخر تایید میکنه تفسیر ما رو که گفتیم همه درختان و برگ ها در تمام تاریخ. این دیگه خیال راحت میکنه. لا اله الا الله من اليوم، یعنی از امروز، الى يوم ينفخ في الصور، تا اون روزی که قیامت بدمد. یه بار فکر کنیم این جمله ها یعنی چی. خب یار به ما گفتن بخونید در دهه ذی‌الحجه دیگه، یعنی چی میخواد بگه امام علی علیه السلام با این جمله ها؟ این لا اله الا الله یعنی چی؟ خیالم راحت کرده، شما اصلا نمیتونی به حجم این عددها فکر بکنی. بزرگترین تسبیح دنیا را هم پیدا کنی، با سریعترین سرعت هم بشموری، فکر نمی کنم در عمر یک بشر فرصت کنی این عدد رو بشموری، توش لا اله الا الله بگی. پس چی میخواد بگه این تعبیر؟ شما میدونید چی میخواد بگه؟ این معنی دینه. حالا یه ادعی میان ادعای سکولار بودن میکنن، مثل شیطان در مقابل دستور خدا ابا امتناع میکنن، میگن خدا دستور داره ما قبولش داریم، ولی یه دستوراتی دیگه قبول نداریم. میخوام اصراف نشه، ولی یه دستوراتی دیگه به خدا ربطی نداره، من هر کاری دلم میخواد میکنم. که در سوره طه درباره ابلیس حرف زد، یادتونه دیگه، با اون همه عبادتی که میکنه بازم گوشه هایی از زندگیشو حاضر نیست در مقابل امر خدا سر فرود بیاره. تیوریتیکال هم حاضر نیست، نه اینکه یه اشتباهی میکنه بعد میاد توبه میکنه میگه غلط کردم. این اشتباهو که همه میکنن، خدا هم در وسط سوره طه یادآوری کرد که انی لغفار لمن تاب و آمن و عمل صالحا ثم اهتدا. نه ببخشید، نه این حرفا نیست. بعد خداوند در مثالی که برای پیغمبرش زد، در همون آغاز در آیات آغاز به سوره طه یادآوری کرد که این جایگاه دین کجاست. جایگاه دین همون جاییه که موسی وقتی شنید حلتا که حدیث موسی، گفت خدایا من وزیر میخوام، باید ذکر کثیر تو رو داشته باشم، که این نسبه حکه کثیرن و نذکره کثیرن. که بعد علامه این نکته رو توضیح دادن که موسی همونجا فهمید که منظور از ذکر کثیر نیست که من هی بگم سبحان الله سبحان الله، برای اینکه هی بگم سبحان الله سبحان الله که دیگه وزیر نمیخوام. این که وزیر نمیخواد دیگه سبحان الله سبحان الله گفتن. پس معلوم میشه ذکر کثیر یعنی تحقق. ذکر کثیر یعنی تحقق توحید در همه ابعاد زندگی، هم اجتماعی هم فردی. واسه اینه که وزیر میخواد. و بقیه مطالبی که تو سوره طه توضیح دادیم، من حالا میخوام برسم آقای فرشپور، پس که خودت دنبال میکنه دیگه از سایت. من فقط میخوام برسم اینجا به یک نکته که این جای میخوام تأکید کنم که چرا سوره طه داره میناله از اینکه جایگاه دین کشف نشده، درست تعریف نشده حتی برای مؤمنان، به جهت اینکه در این سوره طه شما میبینید از وقتی که خداوند پیغمبرش رو دلداری میده در قصه موسی، دقیقا ما مواجه هستیم با همین ماجرا. قصه موسی که سوره طه بیان میکنه، یکی قصه بنی اسرائیل که ظاهرا ایمان آوردن به موسی، ولی تو این ماجرا خداوند ازشون یاد میکنه. بنی اسرائیل که کافر نبودن. دوم قصه خود فرعونه که از قضا شواهد متعددی رو ما پیدا کردیم و درباره‌اش صحبت کردیم که فرعون، حتی فرعون، دقیقا خود فرعون ماهیتا متفاوت بوده با کسانی که ما اگر بتونیم فرض بکنیم که به کلی دین رو باور نداشتن. به نظر میاد باید تفاوتی قائل بشیم بین مثلا فرعون و فرض بفرمایید ابولهب مثلا، میگم حالا، یا ابوجهل، که یکیشون خداوند درباره سوره تبت کدا ابی لهب رو نازل کرد، یکی دیگر رو پیامبر رفت و میگن دست عموش رو یه بار گرفت، ابو جهل رو، او عمو وای بر تو، وای بر تو، وای بر تو، وای بر تو. و همین جمله های پیغمبر روایته که خداوند به صورت آیاتی بعداً بر او نازل کرد. اولا لک فاولا ثم اولا لک فاولا. سوره قیامته. فلا صدق ولا صلا ولكن كذب وتولى ثم ذهب الى اهله يتمتى اولى لك فاولى ثم اولى لك فاولى. كذب وتولى، به کلی تکذیب کرد. ولی فرعون رو خدا دربارش نمیگه به کلی تکذیب کرد این رو. فرعون ما آیاتش رو دیدیم که شخصا آمادگی داشت که به موسی ایمان بیاره، کمایی که تهش هم اوورد، آخرش هم ایمان هم اوورد. ایمانی منتها از جنس پراگماتیستی، همونی که خدا قبول نداره. ایمان منفعت جویانه به این معنی که برای غیر خدا هم توش اصالتی قائله ولی واقعا به وجود خدا هم ایمان میاره. فرعون اینجوری بود دیگه، که من آیات سوره یونس رو براتون گفتم دربارش. یا همون فرعونی که اصلا وقتی با جادوگرانش مواجه شد خیلی مشکلی با ایمان آوردن به موسی نداشت، بلکه موسی رو دوست داشت. فرعون از بچگی موسی رو بزرگ کرده بود، خیلی دوست داشت اجوری با موسی کنار بیاد. آیاتشو گفتم براتون. آخرش هم به سحر فرعون گفت آمنتم له قبل ان آذن لکم، این داشت میگفت اگر اجازه من، اذن من، حکومت من، کد خداگری من، سلطه من یعنی حکومت، اینا رو شما انکار نکنید، خب ایمانم بیارید منم میارم. اما موسی از روز اول اومده همه چی منو میخواد، تو اقتصاد دخالت میکنه، تو سیاست دخالت میکنه، میگه برده ها رو آزاد کن من برم برده ها، یعنی اقتصاد ما مثلا، اینو من اجازه نمیدم. پس فرعون با اون جمله میخواست بگه که آقا اگر شما در درون اذن من، در درون چارچوب های حکومت من ایمان بیارید من مشکلی ندارم، کما اینکه بعدنم خودش ایمان آورد. بنابراین از تمام مثال هایی که میزنه، چه بنی اسرائیلیان رو چه فرعون رو، ما این مسئله رو میفهمیم که موضوع، مسئله اصلی سوره طه با کسانی نیستش که به کلی تکذیب میکنن دین رو، با کسانی است که چه تکذیب بکنن چه نکنن صورت مسئله دین رو درست نفهمیدن. و این خیلی مسئله اساسیه. من اجازه بدید سه تا حدیث برای شما بخونم، خیلی جالبه. خوب گوش کنید اینو. میگه که راوی از امام صادق علیه السلام، عن ابی عبدالله عن ابیه عن علی ابن الحسین علیه السلام، از امام سجاد روایت میکنه که، از امام صادق به امام سجاد میرسه، روایت میکنه که قال مر موسی به رجل. یه وقتی حضرت موسی، من میخوام این بنی اسرائیل رو براتون توضیح بدم چه موجوداتی هست، گرمتون شده خانم رحمتی بگم روشن کنن دارم؟ بقیه هم گرمشون شده نه؟ آره آیه هدیان زحمت شو بکشید. میگه وقتی موسی به یه مردی عبور کرد در میان بنی اسرائیل و هوه رافع یدیه الی السماء یدعو، دستش رو به آسمان بلند کرده بود و داشت دعا میکرد. گرفتی چی شد؟ فقاب فی حاجته سبعت ایام. موساد رفت یه کاری داشت و یه هفتهی نبود، نایمد اونور. ثم رجع الی، بعد برگشت، برگشت اون محلی که بود. و هوه رافع اون یده الی السماء یدعو، این هنوز دستش به طرف آسمان بلند بود داشت دعا میکرد بعد از یه هفته. فقال یا رب، بعد موساد دیگه چیز شد، موسی از طرف خدا شرمنده شد. قال یا رب هذا عبدک رافع یدیه الیک یسألک حاجتا و یسألک المغفرة منذ سبعة الأيام لا تستجیب له. گفت خدایا بنده تو دستشو به طرف تو بلند